به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان عزیز ترمشیش. فصل هشتم از کتاب روانشناسی و آموزش و پرورش کودکان استثنایی رو میخوام ارائه بدم که یه بخشی از این فصل رو تو ویس قبلی ارائه دادم که شامل تعاریفی بود که در مورد کودکان سرمد و تیزهوش وجود داشت و پژوهشهایی که در این زمینه انجام شده بود. این بخش از کتاب شامل روش ها و برنامه های ویژه میشه که تو آموزش و پرورش کودکان سرمد و تیزهوش باید ازشون استفاده کنیم. کودکان تیزهوش و سرمد با توجه به میزان توانایی هوشی که دارن، خب مسلما نیاز به برنامه های آموزشی خاص و متفاوت از برنامه های معمولی مدارس که برای اکثریت کودکان مدرسه تدارک دیده شده دارن. و اینکه درست ما همیشه از مساوات و آموزش و پرورش صحبت میکنیم، اما در اینجا منظورمون برخورداری و بهره‌گیری برابر از امکان و تحصیلات آموزش نیست، بلکه منظورمون ارائه برنامه های آموزشی متفاوته. یعنی که ما میتونیم دانش آموزان، همه دانش آموزان از امکانات، تحصیلات و شرایط یکسانی برخوردار باشن، اما کودکان سرمد و تیزهوش با توجه به توان ذهنی و استعدادهای خاصی که دارن باید اون برنامه هایی که براشون استفاده میشه نسبت به دانش آموزان عادی به حال محتواش غنی‌تر باشه و پیچیدگی بیشتری داشته باشه. حالا برنامه هایی که برای آموزش کودکان تیزهوش استفاده میشه، یکی شامل تسریع تو برنامه های آموزشی. سرعت بخشیدن تو برنامه های آموزشی خودش شامل جهش تحصیلی و پیشرفت پیوسته و مستمر فردی و شروع پیش از موعد مدرسه در دانش آموزانه. جهش تحصیلی که یکی از همون قدیمی ترین روش هایی هستش که تو آموزش و پرورش کودکان تیزهوش ازش استفاده میشه، به این صورت که با اجازه مسئولان آموزش و پرورش و با توجه به نظریه اولیا و مربیان و مشاور، دانش آموز نهایتش این بود که یکی دو سال یا بیشتر از موعدش فارغ التحصیل می شده. در هر حال با جهش آموزشی درسته که خب دانش آموز با فعالیت ها این که زمان کمتری رو خب توی مدرسه بوده و زودتر فارغ التحصیل میشه، اما از اونجایی که دانش آموز با فعالیت ها و مشغله های تحصیلی زیادی مواجه میشد و در نهایت ممکن بود که بدون توجه به رشد بدنیش، بلوغ اجتماعی و سازگاری عاطفیش در مقایسه و با سایر دوستانش و هم کلاسی های جدیدش این جهش تحصیلش اتفاق بیفته، مسلما یه سری مشکلاتی هم برای دانش آموز ایجاد میکرده. مثلا اینکه هدف این آموزش این بوده که مثلا کتاب ریاضی رو به طور کامل یاد بگیره، اما در کنارش ممکن بود که فرصت های کافی برای انشا یا اثر ایجاد یک اثر خلاق یا تحلیل کردن اون مسائل ریاضی از دانش آموز بگیره. به خاطر همین اینجا بیشتر انگار فرصت و زمان در این نوع آموزش برشون مهم بوده، نه اون عمق بخشیدن و غنی کردن موارد آموزشی. در واقع هدف اصلی از جهش تحصیلی صرفه‌جویی در زمان تحصیل تو دوره ابتدایی بودن و هدفش این بوده که خیلی سریع دوران ابتدایی رو طی کنن و آماده بشن برای ورود به دانشگاه. که این روش خب یه سری مشکلاتی داشته. حالا برای اینکه این مشکلش رو، در واقع مشکل جهش تحصیل رو کم کنن، اومدن یه روش دیگر رو کنارش استفاده کردن که به اسم پیشرفت پیوسته و مستمر فردی بوده. پیشرفت پیوسته و مستمر فردی در واقع یک نوع جهش تحصیلیه که توی یک وضعیت خاص و به طور متوالی انجام میشه. یعنی اینکه توی کلاس درس دانش آموز تیزهوش توسط معلم راهنمایی و تشویق میشه که مطابق توانایی‌های ذهنی و استعداد خودش بدون در نظر گرفتن سطح عمومی کلاس پیشرفت کنه. مثلا اینکه تو اواسط سال اول دبستان معلم متوجه میشه که این دانش آموز تیزهوشه و قادره که کاملا مثلا کتاب فارسیشو بخونه، بنویسه و به طور کامل مهارت داره تو اون درسش. خب در اینجا در نیمه دوم سال تحصیلی دانش آموز میتونه وارد کلاس در واقع زنگی که مربوط به فارسی و نوشتن هست، میتونه وارد مثلا کلاس دوم بشه و از منابع آموزشی کلاس دوم استفاده کنه. یعنی پایان سال دانش آموز هم کلاس اول رو فرا گرفته هم کلاس دوم میتونه آمادگی کافی داشته باشه که وارد پایه سوم بشه، که در اینجا اون چیزی که خیلی مهمه اون هماهنگی هستش که باید بین معلم اول، دوم و سوم وجود داشته باشه، که خب میزان موفقیت تو این روش یعنی همین پیشرفت مستمر فرد برای دانش آموزان تیزهوش کاملا بستگی به همین همکاری و ارتباط همه هماهنگی همه جانبه معلمان توی سه‌پایه وجود داره. چون اگر در واقع دانش آموز این هماهنگی بین معلمانش وجود نداشته باشه، باعث میشه که همه مسئولیت انگار بر عهده خود دانش آموز باشه و ممکنه که باعث بی‌انگیزه شدن دانش آموز بشه. در هر حال از اونجایی که در این روش دانش آموز علی‌رغم اینکه سطح معمولی تحصیل در کلاس رو به طور فردی و بدون توقف به پیشرفت تحصیل خودش با کمک معلم ادامه میده از این جهت مطلوب، اما با توجه به اینکه در قالب موالد او احتمالا تنها شاگردیه که توی کلاس درس داره با این روش تحصیل میکنه و ممکنه که همیشه احساس تنهایی کنه و اون شوق و انگیزه کافی براش وجود نداشته باشه، و همچنین اگر اون همکاری لازم هم بین معلم وجود نداشته باشه که خب این روش خیلی مطلوبی نمیتونه باشه. یکی دیگه از روش هایی که توی تسریع آموزش ازش استفاده میکنن شروع پیش از موعد مدرسه هستش، یعنی دانش آموز قبل از اینکه سنش در واقع مناسب باشه برای ورود به مدرسه وارد مدرسه بشه، که البته این بین این قانون بین جوامع مختلف با توجه به شرایطشون متفاوته. اینکه علاوه بر تیزهوش بودن باید یه سری چیزای دیگه هم انجام بشه برای ورود دانش آموز، مثلا باید ارزیابی های لازم مثل آزمایشات هوش، مثل بررسی رشد بدنی، عاطفی، بلوغ اجتماعی لازم برای دانش آموز باید انجام بشه، چون ممکنه که دانش آموز از نظر هوشی توانایی کافی رو داشته باشه اما از نظر رشد بدنی یا بلوغ عاطفی و اجتماعی اون سازگاری های کافی برای ورود به مدرسه نداشته باشه، پس در اینجا هوش نمیتونه به تنهایی کارساز باشه. یکی دیگه از روش هایی که برای آموزش و پرورش کودکان سرآمد و تیزهوش استفاده میشه غنی کردن برنامه های آموزشی تو هم کلاس های عادی. زمانی که اون روش هایی که قبلا گفتیم کارساز نباشه از این روش میشه استفاده کرد، اینکه همون کلاس های عادی رو برای این دانش آموزان غنی کنن. هرچند که خب ارائه یک برنامه کلاسی متنوع و پرمحتوا برای همه بچه های کلاس از هدف آموزشی یک معلم دلسوز و کارآمده، اما در مواقعی که آموزش کودکان سلامت با روشی که تا الان گفتیم کارساز نباشه استفاده از این روش برای پرورش استعدادهاشون خب میتونه خیلی مفید باشه. بنابراین معلم میباید به خوبی نسبت به دانش آموز و دانش آموزان تیزهوش خودش توی کلاس آگاهی داشته باشه و اطلاعات کافی در موردشون داشته باشه و همیشه سعی کنه در جهت پرمحتوا کردن برنامه های معمول آموزشی سعی کنه که اونها رو به اون هدف های لازم برسونه، که در اینجا باید در واقع به همکاری معلمان دیگه، مسئولان و مشاوران مدرسه برای ایجاد و طرح کردن یک برنامه ویژه برای غنی‌تر کردن آموزش نیاز داره. در این روش ضمن این که معلم توجه خاصی به محتوای برنامه آموزشی تیزهوشان کودکان تیزهوش و شکوفا کردن استعدادهای اونا داره، از توجه و انجام وظیفه خطیر معلمی خودش نسبت به سایر شاگردان کلاس نباید در واقع غافل بشه. در مجموع اگرچه روش همکاری همه جانبه اولیا، مشاوران و دیگر متخصصان تعلیم و تربیت در هدایت استعدادهای درخشان دانش آموزان تیزهوش در کلاس درس عادی مؤثر میتونه باشه، اما انجام صحیح چنین مسئولیتی تو کلاس پر جمعیت خب خودش میتونه خیلی مشکلات رو ایجاد کنه. به خاطر همین یه برنامه دیگر رو ارائه میدن که شامل همون برنامه های آموزشی ویژه برای گروه دانش آموزان تیزهوش به صورت جداگانه، یعنی اینکه معمولا کودکان تیزهوش وقتی کنار همدیگه قرار میگیرن به واسطه اون حس رقابت و شور و ذوقی که بینشون وجود داره بیشتر خب تحریک میشن که در واقع اون شروع اشتیاقشون رو بیشتر نشون بدن. به خاطر همین یه سری برنامه ها در نظر میگیرن براشون، یا به صورت نیمه وقت یا به صورت تمام وقت. برنامه نیمه وقت یا آموزش خاص در مدرسه به این صورته که تو آموزش پرورش کودکان استثنایی تو هم مدرسه عادی برای یه سری دروسشون مثل ریاضی، فیزیک، هنر، ادبیات میان کلاس هایی میذارن توسط معلمانی که تجربه و کارآزموده تر هستن، براشون کلاس میذارن به صورت نیمه وقت، یا اینکه کلاس های خاص تو هم مدرسه عادی براشون میذارن، یعنی به خصوص تو پایه های بالاتر ببینن دانش آموزان مثلا علاقه دارن، استعداد دارن، توی اون درس مورد نظر کلاس های جداگانه براشون در نظر گرفته میشه. در نهایت هم که مدارس ویژه برای دانش آموزان تیسوش. همه این روش هایی که گفتیم مثل جهش تحصیلی، مثل آموزش فردی مستمر، مثل اینکه تو مدرسه عادی آموزش ببینن به صورت تمام وقت، به صورت یا مثلا نیمه وقت، همه اینها یه سری مشکلاتی داشتن که در نهایت به این میرسیم که این دانش آموزان باید مدارس خاص مربوط به خودشون داشته باشن. استفاده از روشهایی که قبلا گفتیم، خب اینها با توجه یه سری مشکلاتی دارن. مثل چی؟ مثل محدودیت توزیع نامتناسب امکانات و تاثیرات آموزشی، فشردگی برنامه های درسی به علت کم بودن فضای آموزشی، یا حضور بیش از حد دانش آموزان تو کلاس درس، یا اون ضعف و فقر آموزشی که تو روستاها و شهرهای دور افتاده میتونه وجود داشته باشه، یا نبودن معلم واجد شرایط و متخصص. اینا همه مشکلاتی بود که تو روشهای قبل میتونه وجود داشته باشه. بنابراین بهتره که مراکز و مدارس خاص کودکان و دانش آموزان تیسوش تو مناطق مختلف کشور ایجاد بشه که متناسب با همون دانش آموزان آموزش لازم رو ارائه بده. یه سری پژوهشی اومدن انجام دادن توی غرب که اومده مقایسه کرده زمانی که دانش آموز توی مدارس استثنایی درس بخونه نسبت به اینکه تو مدارس عادی باشه و برنامه خاصی دریافت کنه. یه سری پژوهشی انجام دادن که از اونجایی که خب توی غرب بوده نمیتونه مثلا با توجه به اون تفاوت فرهنگی و اجتماعی که وجود داره نمیتونه برای همه جوامع مورد استفاده قرار بگیره، اما با توجه به اختلافی که خودمون داریم مشاهده میکنیم، دانش آموزی که تو مدرسه عادی تیسوش هستش و برنامه های عادی دریافت میکنه نسبت به دانش آموزی که تو مدرسه خاص اتحاد دریافت میکنه، میتونیم به این نتیجه برسیم که مسلما مدارس خاص برای دانش آموزان میتونه بهتر باشه. خب فصل هشتم از این کتاب مطالبش ارائه شد به صورت کامل، انشاءالله تو وایس بعدی براتون فصل نه ارائه میدم. خیلی ممنون از توجه شما دانشجویان عزیز.